بذاریم بدن. این دو مورد هم به سختی پذیرفتیم، خیلی به سختی. این هم ماشینیه که در تولید گندم کشوره. ما نمیشه که تولید گندم کشور رو یک طرف مدیریت شده باشه و نهادش مدیریت نشه.
شواهد بازار هم گویای اونه که سایت فروش صنایع تراکتورسازی اغلب بسته است. عامل یک نمایندگی فروش تراکتور.
کارخونه تراکتور نداره. الان سایتش هم بازم بسته.
چرا؟
حتما مشکل قطعات داره. مثل ایران خودرو چرده.
علی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران.
درآمد کشاورزارم هم اگر ما می‌خوایم منطبقش بکنیم بر دلار و این ور اونور باید ببریم بالا تا کشاورزم بتونه از این ماشین‌آلات و این ادوات استفاده کنه. اینا میرن میشن با سازمان مدیریت و لابی میکنن، سند میخوابه، کارگر بیکار میشه، فلان میشه، ولی به همین کشاورز که 30% جمعیت کشور رو تشکیل میده با اینا میخوان به قول معروف چیز بکنیم، دیگه این صحبت ها نیست. کشاورز بیکار نمیشه، کشاورز حاشیه نشین نمیشه.
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی و تاثیر مکانیزاسیون بر بهبود تولید در این بخش، حمایت های ویژه دولت در نظارت هرچه بیشتر بر روی قیمت های این نهادهای مهم ضروریه.
خب شما که کشاورزان عزیز هم میتونید نظرتون رو راجع به این گزارش و در واقع همین افزایش قیمتی که توی تراکتور بوده حتما به 3610 پیامک بزنید.
روایت 40 سال اقتدار.
انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب.
انقلاب ایران که در آستانه 40 سال پیروزیش قرار داریم موجب تغییر هندسه قدرت شده. گزارشی از همکارم طباطبایی‌آن.
جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، تهران، کاخ محمد رضا شاه پهلوی، دی ماه سال 1356 و جمله معروفش در وصف ایران آمریکایی‌ها، جزیره ثبات.
ایران is an island of stability.
البته جزیره ثبات با پول‌های ملت که به جیب دولت و جنگ افزارسازهای آمریکایی و دولتشان ریخته می‌شد و محمد رضا شاه پهلوی در سفر به آمریکا در سال 1341 اینطور در کنگره آمریکا از آمریکایی‌ها تشکر و قدردانی می‌کند، آن هم به زبان انگلیسی، آن هم برای آمریکایی‌هایی که در ایران با اجرای قانون کاپیتولاسیون و مفت بری منابع انرژی ایران از طرق دیگر هم چک توپ و تانک هایشان را که به ایران می آوردند نقد می کردند.
آمریکا کمک های مالی و نظامی ارزشمند و سخاوتمندانه‌ای به ما کرده است و به همین خاطر از شما صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.
البته این خوشرخصی شاه برای آمریکایی ها بعدها هم در تاریخ تکرار شده، آن هم وقتی پادشاه سعودی که نشسته نماز می‌خواند در کنار یکی که رؤسای جمهور آمریکا ایستاده می‌رقصد. اما حالا در حالی که 40 سال از انقلاب اسلامی مردم ایران گذشته و دیگر کارگزار آمریکایی‌ها در منطقه نیست، این سعودی‌ها هستند که شبه جزیره‌شان شده جزیره ثبات یا به تعبیر امروزی‌تر گاو شیرده آمریکایی‌ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا:
ما از عربستان سعودی حمایت می‌کنیم، ولی من خطاب به پادشاه گفتم شما بدون ما بیشتر از 2 هفته دووم نمیارید، باید برای این حمایت نظامی پول بدید.
اما در معادله قدرتی که ایران چیده و هندسه قدرتی که ایران تغییر داده، دیگر ایران نه حیات خلوت است و نه جزیره ثبات، بلکه قله ایست از اقتدار و هویت ایرانی مسلمان. یک نمونه ساده آن هم این که مدت هاست آمریکایی ها یاد گرفتند وقتی به خلیج فارس می آیند باید با زبان مادری ما صحبت کنند. البته مؤدبانه، این فقط بخشی از مکالمه ی ناو هواپیما برای آمریکایی است با قایق های تندرو سپاه که از مرزهای آبی ایران دفاع میکنن.
این ناو آمریکایی با شما صحبت میکنه، خواهش میکنم برای خاطر ایمنی فاصله رو حفظ کنید و قوانین بین المللی و IAAF رو حفظ کنید. اگر براتون امکان داره و اگر امکان داره لطفاً فاصله 10 مایلی رو رعایت کنید. متشکرم. ناو ائتلاف، بله صدای شما رو دارم. بله بله، طبق قوانین بین المللی شما یک کمی زیادی نزدیک شده.
انقلاب اسلامی نشان داده میتواند در برابر هر قدرت مستکبری بایستد. نشانش هم این که هر جا منش انقلابیمان کم رنگ شده، محلی شده برای نفوذ و ضعف، و هر جا انقلابی عمل کرده ایم با پیروزی قله های دست نیافتنی بسیاری را فتح کرده ایم.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شبان، خون دلها خون بگیم.
خب ممنون که همچنان همراه ما هستید. شنونده‌ای برامون نوشتن که وقتی یکی از تهیه کنندگان کنسرت موسیقی صراحتاً میگه هدف ما کسب درآمد مالی نه امور فرهنگی، اون وقت چرا دست‌اندرکاران چنین برنامه‌هایی که یه شبه درآمد 300 تا 400 میلیونی دارن از پرداخت مالیات معاف میشن، در حالی که یک کارمند با 2 میلیون تومان حقوق باید مالیات بده. شما کارشناسان عزیز هم نظرتون رو راجع به این موضوع حتما به 3610 برامون پیامک بزنید. اگر نظر، انتقاد و پیشنهاد دیگه ای هم دارید حتما با این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. پایان پیک بامدادی و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. با مردمان حوزه آبخیز امسال تو کشورمون بارون اومده شکر خدا، اما سیل هم داشتیم. سیل صورتی از خشم طبیعته، چون ما در قلمرو زمین دستاندازی کردیم. میدونید پوشش گیاهی و وجود درختان انبوه جلوی وقوع سیلاب‌های ویرانگر و هم هدر رفت آب رو میگیره؟ خبر خوب این که از ابتدای امسال اقدامات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای کنترل سیل و تخریب در مناطق سیلابی ایران از صندوق توسعه ملی انجام داده شده و همچنان ادامه داره. اما فراموش نکنیم که نقش ما هم بسیار پررنگه.
خیلی برای محل منفعت داره به دو جهت، یکی که جلو ریزش رو میگیره، جلو زوال رو میگیره، دوم این که سیلاب نمیشه که سنگ بیاره تمام جاده و ماده ما رو خراب کنه.
ممنون، کار بسیار خوبیه و میخوام ادامه بدن. این فقط با یه پروژه، به قول معروف میگن با یه گل بهار نمیشه.
اومدیم این سردا بنا گذاشتیم، حالا الحمدلله این قنات و پایینیمون 3 اینچ احترام داره. کشاورزا دیگه امیدوار شده، اومدن که شکارم کرده.
من میدونم ما بدون مشارکت منابع طبیعی نمیتونیم واقعا، یعنی از عهده ما خارج.
یه نوع اشتغال زاییشه که دلان پولی که در اینجا میه عاید مردم میشه. یکی الان طرحی که میخوان اجرا کنن که 4 سال میخوان حفاظتش کنن، هم استفاده برای دامدار داره و هم برای ملت.
کشاورزا مثلا نمیتونستن واقعا کشاورزی کنن، حتی یه چند تا مثلا این کشاورزا مثلا میرفتن کارگری تو شهرها و منابع طبیعی اومد، به هر حال یه چند تا گروه بالا زد بالا دست چا اونجا.
حالا هم از طرف منابع طبیعی آستان اومدن و میخوان سنگچینی کنن.
اونجا ما انتظار داریم که 2 تا سد خاکی اول معروف عین همینا برامون اجرا کنید. اونجا هم جزء همین
روستای لارک.
روستای لارک. اگه اینا یه محبت کنید، واقعا اصن درد نکنه. اینجا را لطف کردید، کمک کردید برای مردم.
تاثیر قناتو داره.
کل قناتام ما زیر دست اینا.
شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم حضورتون. صدای من رو از مجلس شورای اسلامی می‌شنوید. در خدمت جناب آقای ابوترابی هستیم، نماینده محترم نجف آباد. سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم
آقای ابوترابی. همونجوری که مستظر هستید، خب بحث آب یک بحث استراتژیکه در کشور ما و موضوع آبخیزداری موضوعیه که امام معظم رهبری هم نسبت به اون نظر دارند و براش بودجه تعیین شده تا اینکه بشه بحث آبخیزداری رو در بخش‌های مختلف و شهرهای مختلف رواج داد و منابع آبی رو به این واسطه بیشتر حفظ کرد. در این خصوص صحبت بفرمایید و بفرمایید که لزوم برنامه‌ریزی در این بحث چقدر مهم، مخصوصا در منطقه‌ای که شما هستید. به هر حال موضوع آب بحث استراتژیکه.
خب متاسفانه کشور ما از لحاظ اقلیم تو اقلیمی واقع شده که به شدت خشک و نیمه بیابانی است. لذا تو این اقلیم باید خیلی دقت کنیم توی اینکه بتونیم از ظرفیت خدادادی آب بهترین وسیله استفاده کنیم و از هدر رفت آب جلوگیری کنیم. یکی از راه‌های بسیار اساسی که میتونه ما رو برسونه به سمت سدهای زیرزمینی بحث آبخیزداری. آبخیزداری بهترین روشی است که به صورت طبیعی شما میتونید آبو مدیریت کنید و این ناهب‌ها در زمین با مکانیزم طبیعی زمین و طبیعت در زمین آب فرو بره و آب‌های زیرزمینیمون تقویت شد و بعد بتونیم با روش‌های خاصی که حالا هست و ما بیشتر باید بریم به سمت همون احیای قنات بتونیم برای اموراتمون و رتق و فتقمون استفاده کنیم. ببینید این کار بسیار هوشمندانه مقام معظم رهبری در مورد اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملی. خب بودجه صندوق توسعه ملی فقط برای امور خیلی ضروری و مهم طراحی میشه. لذا بحث آب حیاتی ترین موضوع هم برای بشر آب دیگه. یعنی از همه موضوعات اولویتش بیشتر. لذا مقام معظم رهبری به لحاظ اهمیت موضوع از صندوق توسعه ملی اختصاص دادند تا بتونیم اون بحث‌های طرح‌های آبخیزداری رو انجام بدیم و با طبیعت که خود طبیعت چرخه طبیعت بهترین ظرفیت با طبیعت بتونیم ان شاءالله بحث‌های تقویت آب‌های زیرزمینیمون رو داشته باشیم و نذاریم این مقدار کمی آبی هم که توی ایران هست به صورت بارش به دست میاریم به صورت تبخیر یا به اصطلاح هم با استفاده‌های ناصحیح طبیعت رو نابود کنیم و در آینده برای فرزندانمون هم مشکل ساز بشه.
ریه‌هایم را پر می‌کنم از عطر درختان افرا و بلوط و هم نفس با بابونه‌های وحشی معطر می‌شوم. امید دوباره در قلبم می‌تپد و ناامیدی خداحافظی می‌کند. ایران را بشنویم.
نسل پنجم شبکه ارتباطات سیار
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران
یه خط ورزش
صبحتون بخیر. رادیو ایران به اتفاق جواد فریزی تا حوالی ساعت 9 صبح 30900 هست. امروز هفتم بهمن سال 1397 هست. فقط 5 روز مانده. خط ورزش برنامه روی خط ورزش امروز رو آغاز میکنیم و خیلی خوشحال و خرسندیم در محضر شما شنوندگان گرامی هستیم و از شما خواهش میکنیم تا پایان برنامه امروز حوالی ساعت 9 صبح ما رو همراهی بفرمایید. اما بریم ببینیم که در همین ابتدای برنامه چه کسانی ما رو بیش از سایر شنوندگان همراهی کردن، پیامک فرستادن و سوالات خودشون رو مطرح کردند. یکی از دوستان شنونده از ما سوال کرده که در بازی ایران و ژاپن جایگزین مهدی طارمی کدام بازیکن هست؟ هم سامان قدوس و هم مهدی ترابی این امکانو دارن که به جای مهدی طارمی در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در این بازی حساس بازی بکنن. البته خدا رو شکر رحید امیری آماده است برای مسابقه و داستان محرومیتش به اتمام رسید که در بازی قبلی برابر تیم فوتبال چین دو اختاره بود و همراه تیم ملی فوتبال ایران نبود. آقای ابراهیم احمدی از ایزه از ما سوال کرده که زمان بازی دوشنبه تیم‌های ایران و ژاپن چه ساعتی از 17:30 به وقت تهران؟ سوت آغاز این مسابقه به صدا در خواهد آمد توسط داور استرالیایی در ورزشگاه حزا بن زاید شهر العین. آقای قربانی از خوی از ما خواسته که درباره حضور احتمالی تیم فوتبال امارات در بازی نهایی هم صحبت بکنیم و ایشون گفته که اگر با امارات به بازی نهایی برسیم ممکنه داوران حق ما رو بخورن. با توجه به قدرتی که از ملی پوشان فوتبال کشورمون دیدیم، بازی خیلی خوبی که به نمایش گذاشتن و اینکه در همه مسابقات به بهترین شکل ممکن در زمین حاضر شدن، رویارویی با امارات یا قطر در بازی نهایی برای فوتبال ملی ما جای هیچ مشکلی رو قطعا نداره و میتونیم که برابر هر کدوم از این تیم‌ها برنده باشیم. مهم رسیدن به بازی نهایی هست و مطمئن باشید که عبور از صد ژاپن خودش روحیه مضاعف به ملی پوشان فوتبال ایران میده برای قهرمانی در 17th دوره جام ملت‌های آسیا. آقای روح الله موسوی از کازرون هم پیام کوتاه داده برای ما و اشاره کرده که شک نکنید که ما قهرمانیم. ما شک نمی‌کنیم و دل میلیون ها ایرانی همراه تیم ملی فوتبال کشورمون هست در بازی فردا و همینطور در ادامه مسیر برای کسب عنوان قهرمانی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید به ما پیامک بزنید همین لحظه از طریق سامان پیامکی 3900 و هر سوالی درباره تیم ملی فوتبال و سایر رویدادهای ورزشی دارید از طریق این سامان پیامک کوتاه 3900 با ما در میون بگذارید. یکی از دوستان شنونده از ما سوال کرده که دوره آینده رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا یعنی سال 2023 در کدام کشور مسابقات برگزار خواهد شد؟ هنوز مشخص نیست، اما کشورهای چین، کره جنوبی، هند، اندونزی و تایلند برای میزبانی رقابت‌های دوره آینده جام ملت‌های آسیا اعلام آمادگی کردن. یک مسئله دیگه هم وجود داره برای دوره آینده و اون هم این هستش که به احتمال زیاد زمان برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2023 تغییر خواهد کرد، به این علت که رقابت‌های جام جهانی فوتبال در کشور قطر قرار است در ماه‌های آبان و آذر برگزار بشه و احتمال اینکه دوباره رقابت‌ها در همین دیمایی که مسابقات رو طی چند دوره اخیر شاهد بودیم برگزار بشه ضعیف است و احتمال داره در تابستان سال 2023 مسابقات برگزار بشه، دوره آینده جام ملت‌های آسیا. و البته یه نکته مهمتر این که فراموش نکنید که قهرمان دوره جاری رقابت‌ها دوره 17th که ایران هم یکی از مدعیان کسب اون هست به رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها خواهد رفت در سال 2021 قطر و با توجه به اینکه ما هم تا الان در رقابت جام کنفدراسیون‌ها شرکت نکردیم، قهرمانی در جام ملت‌های آسیا شیرینی و حلاوت مضاعف برای فوتبال ایران داره، هم قهرمانی در آسیا هم چهارمین قهرمانی برابر با کشور ژاپن که این کشور هم 4 قهرمانی کسب کرده و هم حضور در مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون ها. یکی از دوستان شنونده که نامشون هم قید نکرده عنوان کرده که قول میدم اگر قهرمان شدیم شما رو به یه صبحونه دعوت بکنم. کله پاچه آقای فریازی، شما کله پاچه دوست دارین؟ ایشون دوست ندارن کله پاچه. به هر حال خیلی ممنون، متشکرم. اگر ایران قهرمان بشه همین قهرمانی برای ما کلی ارزش داره و از دعوت شما هم همینجا سپاسگزاریم. یکی از شنوندگان از ما سوال کرده که درباره اخبار تنیس هم بگید و این درخواست از ما بیان کرده. خب امروز مسابقه نهایی رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا برگزار خواهد شد بین نوواک جوکوویچ و رافائل نادال، اما دیروز در مسابقه نهایی بخش بانوان رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا اوزاکا از کشور ژاپن عنوان قهرمانی رو به دست آورد و خب امروز نگاه همه ورزش دوستان در سرتاسر جهان معطوف است به مسابقه نادال جوکوویچ. دو تنیس باز مطرح که خودشون رو به بازی نهایی رسوندن در شرایطی که خیلی ها از چهره های مطرح و مدعیان کسب عنوان قهرمانی در دوره اخیر مسابقات آزاد استرالیا به موفقیت نرسیدن و از جدول بازی ها کنار رفتند. آقای حمیدرضا بقایی‌پور از اسلام آباد غرب هم عنوان کرده که شک نکنید ایران قهرمانه. ما شک نمی کنیم و آسیا هم قطعا شک نخواهد کرد. آقای محمد شیرپنجه از شهر تبریز که قطعا حالا هوای سردی هم داره الان تبریز، از ما سوال کرده درباره وضعیت امید نورافکن و آیا این بازیکن به تیم فوتبال استقلال برگشته یا نه. خب امید نورافکن یکی از بازیکنان خیلی خوب تیم فوتبال استقلال بود در سالهای گذشته و شاید یک مقدار انتقالش با عجله همراه شد و نتونست که شرایط خوبی رو پیدا بکنه در فوتبال اروپا. قرار هست که دوباره برگرده به تیم فوتبال شارلوا امید نورافکن و البته این در شرایطی هستش که قراردادش با تیم فوتبال استقلال 6 ماهه و قرضی هست و دوباره به تیم فوتبال شارلوا برخواهد گشت، یعنی با قراردادی قرضی و 6 ماهه به تیم فوتبال استقلال فعلا پیوسته امید نورافکن، ولی این قرارداد قرضی همونطوری که اشاره کرد. اما درباره خرید دیگر تیم فوتبال استقلال هم دوستان از ما سوال کردند. بازیکن گینه‌ای تیم فوتبال استقلال گونکالوس یا گونچالوس که به تیم آبی تهران پیوسته و در ادامه فصل همراه تیم فوتبال استقلال خواهد بود. اسمای گونکالوس بازیکن تازه وارد تیم فوتبال استقلال هست و قرارداد رسمی خودش با تیم فوتبال استقلال به ثبت رسوند و البته این بازیکن به کشور ترکیه رفت تا وسایل خودش رو جمع بکنه و دوشنبه به ایران سفر خواهد کرد برای اینکه از اون تاریخ به بعد در خدمت تیم فوتبال استقلال باشه. یکی از شرمندگان از ما سوال کرده که چرا کریم انصاری‌فر در تیم ملی فوتبال ایران کم بازی میکنه؟ خب این نظر سرمربی تیم فوتبال کشورمون است. البته کریم انصاری‌فر هم با توجه به محرومیت مهدی طارمی در زمره بازیکنانی هست که میتونه که در ترکیب تیم ایران فردا به طور ثابت بازی بکنه. در تیم ناتینگهام فارست هم خیلی بهش بازی نرسید تا به اینجای فصل، ولی امیدوار هستیم که با درخششش در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بتونه که در مسابقات دسته اول باشگاه انگلستان هم عملکرد بهتری داشته باشه و کریم انصاری‌فر هم در یک اقدام واقعا قابل تقدیر از این حیث که به بزرگتر و پیشکسوت خودش احترام گذاشته از آقای علی دایی دعوت کرده که همراه تیم ملی فوتبال ایران باشه فردا در امارات برای اینکه حضور آقای دایی به ملی پوشان روحیه مضاعفی میده و روحیه اونها رو بالا خواهد بود برای موفقیت در بازی مقابل ژاپن. و با توجه به اینکه خب کریم انصاری‌فر با آقای علی دایی تقریبا به فوتبال ما بیشتر معرفی شد و آقای دایی نقش زیادی داشت در معرفی کریم انصاری‌فر هم به فوتبال ملی و باشگاهی کشورمون، این قدرشناسی از سوی کریم انصاری‌فر جالب توجه است و میتونه الگو باشه برای همه بازیکنان فوتبال ایران. یکی از دوستان شرمنده پیام کوتاه داده، آقای فخرالدین مظلومی از مراغه، و عنوان کرده که انشالله تیم ایران با بازیکنان با غیرتی که داره قهرمان میشه، ولی از بچه‌ها خواهش میکنیم که مثل بازی‌های جام جهانی بازی کنن تا مردم ایران خوشحال بشن. فکر میکنم عملکرد تیم ایران حتی بهتر از جام جهانی 2018 هم بوده و نظر همه مردم این هست که ایران واقعا مدعی کسب عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا هست و این قهرمان قهرمانی حق تیم کشورمون در این دوره به ویژه. یکی از دوستان شنوندم از ما سوال کرده که سردار آزمون چند گل باید بزنه تا در جدول گل زنان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بتونه که عنوان آقای گلی رو از آن خودش بکنه. خب معز علی مهاجم تیم فوتبال قطر فعلا سردنشین جدول گل زنان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا است. البته خب 4 گلی که در برابر تیم فوتبال کره شمالی در مرحله مقدماتی به ثمر رسوند خیلی کمک کرد به این مهاجم جوان برای موفقیت در امر گلزنی در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. ولی سردار آزمون ما هم کم امید نیست، یعنی اگر ما در مقابل ژاپن، فارغ از اینکه در بازی‌های قبلی ژاپنی‌ها چگونه ظاهر شدن، در واقع عملکرد خیلی خوبی داشته باشیم و بتونیم گل‌های زیادی به سامورایی‌ها بزنیم، سردار آزمون هم که فعلا 4 گله هست ممکن هست بتونه برسه به صدر جدول گلزنان. و شومرودوف بازیکن ازبکستانی در مکان دوم هست همراه با سردار با 4 گل زده، که خب این بازیکن از دور مسابقات کنار رفته. ولی علی مبخوت که در مجموع 9 گل در 2 دوره جام ملت‌های آسیا زده، یعنی 2015 استرالیا و این دوره هم که 4 گل به ثمر رسونده، هم دیگر بازیکنی هستش که در جدول گلزنان نامش به عنوان بازیکن 4 گله جلب توجه می‌کنه. و بعد از دوستان شرمنده، از جمله آقای موسوی از استان فارس از ما سوال کردن که کدوم تیم‌ها تا به اینجا یه جام گلی رو دریافت نکردن. تیم‌های ایران و قطر تیم‌هایی بودن که در زمینه کارهای دفاعی تا اینجا کار رقابت‌های جام ملت‌های آسیا عملکرد خیلی خوبی داشتن، گلی دریافت نکردن. البته ژاپن فقط 1 گل دریافت کرده در بازی با تیم ازبکستان مرحله مقدماتی، و امارات هم خط دفاعیش نسبت به 3 تیم دیگر حاضر در مرحله نیمه نهایی بدتر بود. برنامه روی خط ورزش رو شنبه تا پنجشنبه 8:40 از رادیو ایران بشنوید.
روی خط ورزش
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسو T3 و بیسو T5 محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب از دوشنبه 8 بهمن ماه در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در مجموعه وسعت 17 هکتار مکانی مناسب برای خرید و فروش برنج در ایران. با اطمینان خرید کنید. نشانی آمل، کمربندی شرقی، مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا 1 سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره می سازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی،